ساعت 12 شب، این رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 9 آذر ماه سال 1395 خورشیدی، 29 نوامبر سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا به مدت یک ساعت برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. از جمله گزارش داریم درباره مسئله بازشماری در 3 ایالت کلیدی در انتخابات آمریکا. این بازشماری چه معنایی داره و آیا اصولاً تأثیری بر نتیجه این انتخابات که برندش آقای دونالد ترامپ هست خواهد داشت یا نه؟ اگر می‌خواید که پاسخ این سوال رو بیابید، باید این گزارش رو بشنوید که در ادامه این برنامه پخش خواهد شد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو می‌شنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و افزود اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی گفت که دستور بازداشت محمود صادقی مطابق با موازین قانونی بوده و تهدید کرد که در صورت مقاومت این نماینده مجلس در قبال ماموران و تحریک افراد برای حضور در مقابل منزلش، بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد. به گفته دادستان تهران در پرونده آقای صادقی 8 شکایت خصوصی و 3 اعلام جرم عمومی وجود دارد و از طریق مجلس و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای او احضاریه ارسال شده است. ساعتی پیش از این سخنان محمود صادقی در صفحه توییتری خود اعلام کرده بود که با پیگیری مسئولان زیربط جلب غیر قانونی او منتفی شده است. در همین حال بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که جلسه فعالاده هیئت رئیسه این فراکسیون برای بررسی علت حضور ماموران برای بازداشت محمود صادقی از اعضای این فراکسیون روز سه‌شنبه 9 آذر برگزار خواهد شد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که بنابر قانون اساسی نمایندگان در بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل داخلی و خارجی آزاد هستند و اگر نماینده مرتکب خطایی شد باید مطابق قانون عمل شود. کاخ کرملین شامگاه دوشنبه از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این گفتگو رؤسای جمهوری دو کشور درباره رابطه دو جانبه در حوزه‌های راهبردی اقتصادی و بازار انرژی با یکدیگر گفتگو کردند. بر پایه این گزارش پوتین و روحانی بر هماهنگی بیشتر تهران و مسکو در بازارهای جهانی انرژی از جمله در چارچوب رایزنی‌های روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تاکید کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، ولادیمیر پوتین در آغاز این گفتگو بابت سانحه اخیر برخورد دو قطار در سمنان به رئیس جمهوری ایران تسلیت گفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر لغو روابط میان ایران و روسیه را رد کرد و افزود که این فرایند هنوز اجرایی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای قاسمی در این باره گفت بر اساس مذاکرات پیشین دو کشور قرار است ویزای تورهای گردشگری تحت شرایطی خاص میان دو کشور لغو شود که این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اضافه کرد تا انجام تفاهمات لازم برای لغو ویزای عادی برای شهروندان دو کشور هنوز گام‌های زیادی باقی مانده است. و کمتر از یک هفته پس از برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان روز دوشنبه بر اثر برخورد قطار با یک خودروی نیسان در ساری دو سرنشین این خودرو جان باختند. زکریا اشکپور سخنگوی اورژانس مازندران به خبرگزاری فارس در این باره گفت که این حادثه عصر روز دوشنبه در شهرک فرهنگیان در کمربندی جنوبی ساری رخ داده است. به گفته سخنگوی اورژانس مازندران انفجار خودرو بر اثر برخورد قطار با آن علت جان باختن سرنشینان این خودرو بوده است. برخورد دو قطار مسافربری در روز جمعه 5 آذر در محور سمنان دامغان نیز منجر به کشته شدن دست کم 45 تن شد.
ممنونم، رضا جمالی بود. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در ادامه برنامه میتونیم با هم گوش کنیم. علی اکبر صالحی میگوید ایران آماده است تا به دوران پیش از برجام برگردد.
دولت آقای روحانی از جمله آقای صالحی به عنوان شخصی هستیم مذاکره کننده ایران شدیداً تحت فشارند.
از یک کارشناس خواهیم شنید که تهدیدهای تازه ایران چه معنایی دارد، به ویژه اینکه آیت الله خامنه ای هم مصر است تمدید تحریم‌های 10 ساله در آمریکا نقض برجام است.
بر اساس مفاد برجام تحریم‌های اولیه آمریکا سر جاش میمونه، بنابراین مثل روز روشن هست که تمدید این قانون به معنی نقض برجام نیست.
مسئله بازشماری آرای انتخابات آمریکا در 3 ایالت کلیدی ماجرا چیست؟
کسی که این بازشماری رو شروع کرده در واقع یکی از کاندیداهای در واقع کاندیدای سوم مبارزات انتخاباتی بوده که فقط 1% کل آرا را داشته.
چنین از موضوع حساب‌های بانکی قوه قضاییه خواهیم گفت که گویا به جاهای حساس رسیده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفته بود:
سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجود تصرف بکنه؟
و دیشب ماموران رفتند دم در خانه‌اش که بازداشتش کنند. گزارشی داریم از این ماجرا. در کنار گزارش‌های بیشتر همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت که پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. او گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده است و تصمیم‌های اتخاذ شده که پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها در زمان مقرر به اجرا در خواهند آمد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. باراک اوباما اعلام کرده که در صورت تصویب این تمدید در سنای آمریکا آن را وتو خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران به آن واکنش نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی گفته است به دستور آیت الله خامنه ای تدابیری اندیشه شده تا ایران بتواند طی 1.5 سال به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بهروز بیاد کارشناس هسته‌ای در اتریش به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
دولت آقای روحانی از جمله آقای صالحی به عنوان شخصی از تیم مذاکره کننده ایران شدیداً تحت فشارن. خب بدیهیه که بگوین که قراردادی که ما بستیم متوجه امکانات ناگواری که ممکن پیش بیاد بوده ایم و داجبش پیش بینی کردیم. از این بعد آقای صالحی میگوید به نقل از آقای خامنه ای بدون این که اونجا خودش متعهد بکنه که ما برای برگشتن به حالت قبلیمون 1.5 سال وقت لازم داریم، در اونجا هم بلافاصله اضافه میکنه البته ما امیدواریم که به اونجاها نکشه که برجام خدشه دار نشه. یعنی میبینید که خیلی با احتیاط راجع به موضوع صحبت میکنه، در این حالی که میخواد به کسایی که فشار میارن بهش داخل ایران بیان بکند که ما در قبال تغییر سیاست امریکا بی وسیله نیستیم، میتونیم در مقابلش واکنش نشون بدیم.
علی اکبر صالحی همچنین گفته که میدونید که تمدید تحریم‌ها یک مراحلی داره. الان در کنگره تصویب شده، بعد باید بره به سنای آمریکا و در مرحله آخر به امضای رئیس جمهوری این کشور برسه. اما افزوده که اگر تمام این مراحل طی بشه و این لایحه و قانون به مرحله اجرا برسه، اون وقت قطعاً نقض برجام خواهد بود. از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس هسته‌ای، آیا این واقعاً نقض برجام خواهد بود؟
اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم به عنوان یک کارشناس غیر حقوقی، من از جزئیات قواعد حقوقی خبر ندارم، ولی از متن برجام چون این برمی آید که اقداماتی که الان امریکایی‌ها کردن هم موضوع تصویب نامه مجلس نمایندگان امریکا درباره عدم فروش هواپیما به ایران و هم تحریم‌هایی که هر 10 سال یک بار تمدید می شده در اول بر ضد ایران و سوریه و لیبی برپا شدن و قرار تمدید بشه، این هم به نظر من در تناقض با برجام هستن هر دو اینا. منتها آقای صالحی هنوز امیدواره و شاید هم امیدواریش نابجا نباشه که تا وقتی که دولت بیاد سر کار و تا ببینی مثلا کی مسئول وزارت خارجه‌اش میشه، چه کسی وزیر دفاعش میشه، اون موقع میشه واقعا قضاوت کرد که آیا دولت ترامپ به سمت برخورد شدید سیاسی میشه یا نه. اما آنچه که واقعیت داره به نظر من اقداماتی قرار انجام بدن در تناقض با برجام.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که پیشبینی های لازم رو در مورد بازگشت ایران به شرایط قبل از برجام کردن و برنامه ریزی های هم در این زمینه شده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه که برجام پیمانی میان ایران و آمریکا نیست که با آمدن یک رئیس جمهوری از بین بره. مقاماتی هم در اروپا بر این نکته کم و بیش تاکید کردند. حالا شما به متن برجام اشاره کردید. آیا در سند برجام به این مسئله نگاه شده و آیا پیش بینی های لازم انجام شده؟ آیا واقعا ممکنه که برجام به نحوی از آنها به طور کامل ملغا بشه و از بین بره؟
به لحاظ تئوری البته پیش بینی هم شده در متن برجام که اینجوری بشه، ولی واقعیت جو سیاسی چیز دیگری است. یعنی توافق بین المللیه به تایید شورای امنیت هم رسیده، برای همین یک جانبه به هم زدنش مثلا از طرف امریکا کار بسیار مشکلیه. از این لحاظ من فکر نمی کنم امریکایی‌ها مستقیم بهش حمله بکنن، بلکه با اینجا و آنجا بهانه گرفتن یا برپا کردن تحریم های جدید میتونن جو و آنچنان بکنن که برجام عملا میوهی به بار نیاره برای ایران. همچی چیزی ممکنه. به نظر من در تحلیل نهایی آن کسی که میتونه جلوگیری بکنه از اینکه برجام شکست بخوره اینه که حاکمیت ایران رفتارش رو نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل تغییر بده، از حالت این دشمنی بی حد و حصر در بیاره.
توضیحات بهروز بیات رو درباره مسئله تحریم‌های تازه و احتمال تمدید اونها شنیدیم. در ابتدای این مصاحبه گفتم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که اگر این تمدید تصویب بشه در کنگره آمریکا اون رو وتو خواهد کرد. با پوزش از شما این بخش از گفته‌های من در ابتدای این مصاحبه دقیق نبود. کاخ سفید اعلام کرده که از نظر اونها این تحریم‌ها ضروری نیست، اما هنوز تهدیدی مبنی بر احتمال وتوی این تمدید تحریم از سوی کاخ سفید و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور منتشر نشده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان درباره همین مسئله تحریم‌ها و احتمال تمدید اونها، تحریم‌های 10 ساله ایالات متحده آمریکا علیه ایران، رهبر جمهوری اسلامی کمتر از یک هفته پس از سخنرانی در جمع بسیجیان و ابراز ناخرسندی از احتمال تمدید تحریم‌های آمریکا، بار دیگر در جمع تعدادی از فرماندهان نظامی این اقدام آمریکا را نقض برجام توصیف کرد و از واکنش ایران به آن سخن گفت. همکارم شاهین بشیری درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با برخی فرماندهان نظامی ایران، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خوانده و همزمان از تمدید قانون تحریم‌های ایران انتقاد کرده است. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش که یکشنبه 7 آذر و به مناسبت روز نیروی دریایی انجام شده، آیت الله خامنه ای گفته است وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی موجب ایجاد رخنه و نقطه سلبی در آن کار می‌شود. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اواخر تیر ماه سال گذشته پس از ماه‌ها گفتگوی فشرده به دست آمد و نهایتاً پس از اجرای تعهدات اولیه ایران در این زمینه در اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. با این حال به رغم اجرایی شدن این توافق، همچنان بسیاری از نهادهای مالی بین المللی به رغم تضمین‌های آمریکا و متحدان اروپاییش به دلیل برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی مانده از همکاری با ایران در هراسند و در مقابل آزمایش‌های موشکی ایران با انتقادهایی روبرو شده و حتی تحریم‌هایی را در پی داشته است. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی قانون تحریم‌های ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد، موضوعی که اعتراض‌هایی را در ایران به دنبال داشته است. اکنون نیز آیت الله خامنه‌ای گفته است که در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد، اما اکنون در کنگره آمریکا مسئله تمدید تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی هستند که اینها تحریم نیست بلکه تمدید است. او اضافه کرده که شروع کردن یک تحریم یا دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش فرقی نمی‌کند و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف مقابل است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان مشابهی که روز چهارشنبه 3 آذر در جمع شماری از اعضای سازمان شبه نظامی بسیج بیان کرد، با اشاره به همین نکته گفته بود:
تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح گفته آیت الله خامنه ای و نوع واکنش احتمالی ایران به نقض برجام به رادیو فردا میگوید:
قانونی که راجبش صحبت میشه قانون معروف به ایلسا، 1 سال بعد از داماتو از 1996 تصویب شد. این قانون تا به حال 2 بار، یعنی سال 1996 و 2006 تصویب و تمدید شده، جزو تحریم های اولیه ایالات متحده آمریکا است. بر اساس مفاد برجام تحریم های اولیه آمریکا سر جاش میمونه، بنابراین مثل روز روشن هست که تمدید این قانون به معنی نقض برجام نیست. اما اگر تهران تصمیم بگیره وارد فرایند لجبازی بشه، گزینه های فنی زیادی رو در اختیار داره. یک گزینه مثلا نگهداری بیش از حد مجاز ذخیره آب سنگین یا اورانیوم غنی شده هست، یعنی اینکه اعلام کنه دیگه به خط قرمز 130 تن برای آب سنگین یا 300 کیلو برای اورانیوم پایبند نیست. گزینه دیگه میتونه افزایش سطح غنی سازی ایران به بالای حد مجاز، یعنی 3.67% باشه. یک گزینه دیگه این هست که ایران تعداد سانتریفیوژها یا آبشارهاش رو افزایش بده، یا مثلا گزینه دیگه میتونه لغو تعهدات ایران درباره سایت ها و مکان های فیزیکی مثل فرودو باشه. و نهایتا یک گزینه بسیار خطرناک هم کاهش سطح همکاری با بازرسان آژانس یا حتی عدم اجرای پروتکل الحاقیه. به علاوه این که ایران یک عالمه محدودیت‌های فنی ریز و تخصصی داره در زمینه تحقیقات هسته‌ای که اونها رو هم میتونه لغو کنه. اما دغدغه اصلی در شرایط فعلی این نیست که ایران دقیقاً چه کار خواهد کرد. سوال اصلی اینه که آیا آیت الله خامنه ای واقعاً به این مسیر لجبازی که یک اشتباه استراتژیک مهلک برای جمهوری اسلامی است وارد خواهد شد؟ در واقع سوال اصلی این هست که حرف‌های اخیر آیت الله خامنه ای آیا یک لفاظی سیاسی است، یا واقعاً او مثل سال 84 تصمیم گرفت که بحران جدید رو در زمینه هسته‌ای بر ایران و منطقه تحمیل کنه؟
رهبر ایران و چهره‌های نزدیک به او پیش از این هم بارها آمریکا را متهم به عدم اجرای تعهدات خود در قالب برجام کرده اند. گرچه در مقابل مقام‌های دولتی در ایران می‌گویند اشکالاتی که در اجرای برجام پیش آمده تا اینجا به معنای نقض برجام از سوی آمریکا نبوده، اما آنها سناریوهایی را در مورد نقض احتمالی برجام آماده اجرا دارند. در مورد توافق هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتیش این توافق را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و تأکید کرده بود که در صورت به قدرت رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تجدید خواهد کرد. در همین حال به تازگی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل از مذاکرات جدیدی بین ایران، آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای بازنگری در برخی مفاد برجام خبر داد، به شکلی که ایران با پذیرش محدودیت‌های بیشتری دولت آینده آمریکا را از لغو احتمالی برجام منصرف کند. ایران وجود چنین مذاکراتی را رد کرده، اما مقام‌های اروپایی آشنا به محتوای این مذاکرات در گفتگو با وال استریت جورنال توافق بر سر محدودیت‌های جدید را نتیجه‌ای برد برای هر دو طرف توصیف کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که درباره تحولات ایران و جهان نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
آقای آیت الله صادق لاریجانی، با این بگیر و ببندایی که در مورد افشای فساد در منظر جنابالی رو انداختید، آدم رو به یاد دزدانه میفته که بعد از دست آوردن غنیمت در مورد تقسیمش به جون همدیگه میفتن. چرا انتقاد پذیر نیستید؟ آیا کاسه زیر نیم کاسه نیست؟ چرا تا این اندازه از کور در رفتید؟ آقای آیت الله لاریجانی، دوم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس؟
با دزدیایی که امسال شاهدش بودیم، از حقوقهای نجومی و دزدیهای کلون بالای میلیاردی در قوه قضاییه که هیچ کدومشون هم پاسخگو نیستن و همه به یه صورتی ازش شونه خالی میکنن و آقای خامنه‌ای امسال رو بکننش سال اختلاس های مقاومتی.
به حضرت آیت الله خامنه‌ای بفرمایید که دول امریکایی برای شما سود نداشتن، عنایت بفرمایید خواهشن. او پولی که دولت آقای اوباما دادن به امریکا برگردونین، همونجا لاکه بشه، یه زمانی برش گردونه که به درد مردم ایران بخوره. اگر سودش نمیرسه، اون پولی که براتون رسید پس چیه؟ میشه بفرمایید لطفا؟
از اقصان اوقات طی مملکت تماس میگیرند به رادیو فردا و اعلام میکنند مشکل مردم ایران اینه، مشکل مردم ایران وزیر دادگستریه، مشکل مردم ایران نفته. عرضم به خدمت شما که مشکل مردم ایران فقط یک مسئله است، از ماست که بر ماست.
خامنه ای علاوه بر اینکه اسلام رو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست به این راحتی اسلام رو از بین ببره، این آقای تصفیه فروش از بین برد، قانونهای خودشون هم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما، وای بر ما، وای بر ما.
بیار خمینی نتوان عاشق مهدی شد، تا آخر جان دادن در حصن خانگی شد، فرزند ایشان هم 21 سال زندانی شد. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیست، بازم به ما زنگ بزنید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. اما بریم به کشور عراق، جایی که نبردها و مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه داره. همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بر روی خط تلفن هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای درگیری‌های عراق قرار بده. ایلیا درود می‌فرستم به تو. نبرد توی محورهای مختلف موصل برای آزاد کردن این شهر در واقع از تصرف گروه داعش چگونه داره پیش میره؟
کیوان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که سرلشکر عبدالامیر یارالله فرمانده عملیات آزادسازی موصل اعلام کرده، نیروهای عراقی تونستن دشت نینوا واقع در جنوب موصل رو به طور کامل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش آزاد کنن. دشت نینوا در جنوب شهر موصل قرار داره، اما در محور شرقی موصل نیروهای عراقی حدود 20 محله رو از کنترل شبه نظامیان خارج کردن و میگن در آستانه رسیدن به ساحل شرقی رود دجله هستن و امیدوار هستن که طی روزهای آینده بتونن به این منطقه پیشروی کنن تا بعد از اون عملیات به سمت ساحل غربی رو آغاز کنن. با تخریب 5 پل مرتبط کننده دو طرف موصل، عملیات انتحاری هم کمتر شده. عملیاتی که در اون از خودروهای بمب‌گذاری شده استفاده می‌کردن شبه نظامیان داعش، این خودروها در غرب موصل بمب‌گذاری می‌شد و به سمت نیروهای عراقی در شرق موصل روانه می‌شد.
گزارش هایی هم منتشر شد که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش ده ها تاجر رو در موصل دستگیر کردند. جزئیات این خبر چه است؟
اینطور که رسانه های محلی و رسانه های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادن، شبه نظامیان داعش حدود 30 تاجر رو در منطقه بورسا در غرب موصل دستگیر کردن و اونها رو متهم کردن به گرانفروشی. به نظر میرسه محاصره موصل باعث خشم مردم شده، چرا که این محاصره باعث شده هم مواد غذایی و دیگر موادی که مردم نیاز دارن کم بشه، هم باعث گرانشون بشه. و برای جلوگیری از این اوضاع گروه داعش داره با تجار برخورد میکنه. این سی تاجر به مکان نامعلومی منتقل شدن.
و حملات انتحاری و مخفی شدن مهاجمان انتحاری بین غیر نظامیان فراری از موسل خودش به یکی از مشکلات تازه نیروهای عراقی تبدیل شده. با این مسئله چگونه برخورد میشه؟
کیوان درست میگی، این مسئله یک معضل شده برای نیروهای عراقی. الان شمار زیاد غیر نظامیان که دارن فرار میکنن، وقتی به سمت نیروهای عراقی میرن، نیروهای عراقی این اطمینان خاطر رو ندارن که اینها یک یا چند نفرشون مهاجمان انتحاری نباشه. برای همین دست کم با مردها دارن برخورد ویژه میکنن، از مردها میخوان برهنه بشن، پیراهنهای خودشون رو به سمت بالا ببرن تا مطمئن بشن اینها مواد منفجره و بمب خودشون نبستن. این یکم وضعیت رو دشوار کرده که البته خب بعضی از اهالی احساس میکنن که بهشون توهین میشه در این روند، ولی خب مسئله هست که نیروهای عراقی میگن لازم هست برای اطمینان از عبور نکردن شبه نظامیان و رسیدنشون به نیروهای عراقی.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ایلیا ما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرهای درگیری های گروه های مختلف در سوریه و عراق قرار میده، به ویژه نبردهایی که با گروه خلافت اسلامی یا داعش داره انجام میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بازشماری آرای 3 ایالت در آمریکا به بحثی مهم در این کشور تبدیل شده. در حالی که کاندیدای حزب سبز این موضوع رو مطرح کرده، رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ اون رو اتلاف وقت خونده و تلاش‌های رهبر حزب سبز جیل استاین رو کلاهبرداری توصیف کرده. آقای ترامپ در این حال این احتمال رو مطرح کرده که تنها بخش کمی از پولی که خانم استاین تهیه کرده و جمع کرده خرج روند بازشماری آرا بشه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
هیئت انتخاباتی ایالت ویسکانسین آمریکا روز جمعه 5 آذر ماه پذیرفت تا برای بررسی احتمال دستکاری هکرهای خارجی در نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا آرای ریخته شده به صندوق‌های رأی در این ایالت را بازشماری کند. درخواست‌های مشابه برای 2 ایالت میشیگان و پنسیلوانیا نیز مطرح شده و روز دوشنبه 8 آذر ماه آخرین مهلت ارسال درخواست برای بازشماری آرا در این ایالت هاست. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا درباره احتمال اجرایی شدن شمارش دوباره آرا به رادیو فردا میگوید:
بازشماری که الان در جریان هستش قرار دست کم در 3 تا از ایالات صورت بگیره. اگر در مجموع این 3 ایالت ثابت بشه که تعداد آرایی که اشتباهاً شمرده شده به نفع یکی از کاندیداها در حدی بوده که روی آرای الکترال یعنی اون گروه انتخاب کنندگان تأثیر میگذاره، در یک چنین شرایطی احتمال داره که نتیجه انتخابات تحت تأثیر این بازشماری قرار بگیره. اما فراموش نکنیم که کسی که این بازشماری رو شروع کرده در واقع یکی از کاندیداهای در واقع کاندیدای سوم مبارزات انتخاباتی بوده که فقط 1% کل آرا را داشته. اگر در این میان معلوم بشه که آرای ایشون تغییر کرده، باید ببینیم که آیا آرای خانم کلینتون هم تغییر کرده یا نه.
دموکرات‌ها و ستاد هیلاری کلینتون این موضوع را بسیار دور از ذهن توصیف کردند و احتمال تقلب را نیز تقریباً غیر ممکن می‌دانند. اما وکیل کمپین انتخاباتی خانم کلینتون روز شنبه اعلام کرد در پی دریافت صدها پیام تلفنی و ایمیل، آنها تصمیم گرفتند به روند شمارش آرا در ویسکانسین، نخستین ایالتی که اعلام کرد بازشماری آرا را میپذیرد، شرکت کنند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
خواست عمومی تا حدود زیادی وجود داشته و بخشی از جامعه که معترض بودن. به هر حال در مورد این موضوع خاص که درخواست بازشماری بود و بعد کاندیدای حزب سبز مطرح کرد، به هر حال فکر میکردن که از این موضوع میشه پشتیبانی کرد. شاید فکر میکنم فشار افکار عمومی یا فشار معترضان باعث شده که به هر حال کمپین خانم کلینتون هم در این موضوع همراهی بکنه، ولی حزب سبزا کاندیداش از اول انتخابات دنبال این بود که بتونه 5% آرا رو به دست بیاره که طبق ظاهرا همون سیستم های مالی یا کمک های فدرالی که وجود داره، اگر یک کاندیدایی بتونه 5% حداقل بیاره، ظاهرا یک کمک چند میلیون دلاری دریافت میکنه برای کمپین.
این تصمیم در همان روز شنبه با انتقاد دونالد ترامپ روبرو شد. آقای ترامپ گفته است خود خانم کلینتون نتیجه انتخابات را در همان ساعت اولیه پذیرفته است. او در این حال در یکی از توییت‌های خود گفته است اگر رأی میلیون‌ها نفر که غیرقانونی رأی دادند از کل آرا کم شود، او در شمارش فرد فرد شهروندانی که پای صندوق‌ها رفتند نیز آرای بیشتری را از آن خود می‌کند. آقای ترامپ همچنین در توییتر خود گفته است که اگر انتخابات بر اساس آرای عمومی بود، او خیلی راحت‌تر می‌توانست پیروز شود، چرا که در آن صورت کارزار خود را بر اساس جمع‌آوری آرای عمومی و نه الکترال کالج متمرکز می‌کرد. جلیل روشندل:
این یک حرفیه که خیلی شاید حتی به نفع خود آقای ترامپ نباشه، چون ایشون اظهار داشته که یه عده غیرقانونی رأی دادن. حالا اگر یک همچه حرف صحت داشته باشه، بعدم باید ثابت بشه یا مشخص بشه که این عده‌ای که غیرقانونی رأی دادن به کی رأی دادن. شاید به خود ایشون هم رأی داده باشن. اگر نتیجه این بازشماری تغییر دهنده وضعیت آرای الکترال باشه، اون موقع هستش که یک مسئله خیلی مهمی و یک بحران مهمی به وجود میاد. در فاصله کمی که به پایان دوره آقای اوباما بوده، این احتمالاً باید بره از طریق دادگاه‌های عالی آمریکا در موردش رسیدگی بشه و در شرایطی فرضی میتونه نتیجه انتخابات رو زیر رو بکنه.
رسانه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان میگویند با رخدادهای فعلی این احتمال وجود دارد که رابطه دونالد ترامپ و خانواده کلینتون بار دیگر تیره شود. هنوز ستاد هیلاری کلینتون واکنشی به این موضوع و گفته‌های تازه نشان نداده است، اما برنی سندرز رقیب درون حزبی کلینتون که اکنون از سناتورهای ارشد دموکرات است، از بازشماری آرا دفاع کرده و آن را حق قانونی حزب سبز توصیف کرده است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم. ساعت از 12:30 گذشت و برنامه ما همچنان ادامه داره. بعد نیست یه نگاهی بندازیم ببینیم در ادامه چه گزارشایی رو فرصت داریم که با هم دیگه گوش بکنیم. ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره مسئله محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، که صحبت‌هایی رو درباره حساب‌های رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و شب گذشته ایده‌ای رفتن که بازداشتش بکنن. یه گزارش مفصل داریم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد اونجا، و بعد هم یه گزارش داریم درباره اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که سیاست‌های کلی خانواده که مصوب آیت الله خامنه‌ای هست برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شده. توی اون گزارش خواهیم شنید که این در واقع سیاست‌های کلی خانواده که آیت الله خامنه‌ای تصویب کرده چه هست و چه بندهایی داره، و به ویژه اون قسمت‌هایش که مربوط هست به نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان رو در این گزارش بررسی خواهیم کرد، و همچنین خبرهای ورزشی رو هم مرور خواهیم کرد و در انتها بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت. خب اینا رو که گفتم، تا ساعت 1 بامداد میتونید تو مجله نیمه شب امشب بشنوید. اول از همه بریم سراغ همون گزارش محمود صادقی که برای روشنگری درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه صحبت‌هایی رو مطرح کرد، و روز یکشنبه ماموران قوه قضاییه به در خونه‌اش رفتن تا بازداشتش بکنن. همکارم جواد کوروشی در این باره گزارش تهیه کرده که این گزارش با صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شروع میشه و با هم میشنویم.
دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد. هر چیزی اشکال داشته باشه، اگر نمک سالم باشه، میشه جلوش رو گرفت، اما اگر یه وقتی نمک فاسد بشه، خیلی کار سخت میشه.
ماجرای حساب‌های بانکی قوه قضاییه و تذکر محمود صادقی، نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه برای روشنگری پیرامون این حساب‌ها، میرود که به ماجرای دردسرساز تبدیل شود، هم برای حکومت و هم برای این نماینده مجلس. روز یکشنبه ماموران قوه قضاییه با مراجعه به محل سکونت محمود صادقی قصد بازداشت او را داشتند. آقای صادقی خود در گفتگو با خبرگزاری ایلام میگوید هنگام بازگشت به خانه‌اش، وقتی میبیند که ماموران برای بازداشت او آمده‌اند، با مقاومت خود را داخل خانه رساند. پس از انتشار این خبر، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس برای جلوگیری از بازداشت او در برابر خانه‌اش تجمع کردند. محمود صادقی در یک پیام صوتی که در اینترنت منتشر شد، خواستار حفظ آرامش از سوی هوادارانش شد.
ضمن انتقاد از اقدام غیرقانونی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، همه هموطنان عزیز را به آرامش و قانون مداری دعوت می‌کنم.
قوه قضاییه هنوز نسبت به اقدام ماموران این قوه واکنشی نشان نداده است. ظاهرا تذکر آقای صادقی در مجلس صادق لاریجانی را بسیار خشمگین کرده است، به گونه ای که او نه تنها از سکوت آقای روحانی رئیس جمهور که از سکوت برادر خود علی لاریجانی رئیس مجلس هم در برابر این به گفته صادق لاریجانی تهمت‌های وقیحانه آشکارا گلایه کرد. محمود صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضاییه شد و در صحن علنی مجلس گفت:
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه. از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب‌ها را تایید کرد و گفت اصل موجودی این حساب‌ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. اصل وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم خشم قوه قضاییه و تلاش برای بازداشت آقای صادقی چگونه قابل تحلیل است؟
به نظر میرسه برخورد غیرقانونی و تند و یه مقدار قلورمنشانه، برای اینکه شب هنگام رفتن در آستانه روزه تعطیل آقای صادقی رو دستگیر بکنن یه دلیل شخصی داره و این است که وقتی رئیس قوه قضاییه مورد سوال واقع شد اومد خوب پرخاشگرانه جواب داد، جوابش اصلا در شأن رئیس قوه قضاییه و بر یک برخورد قانونی نبود. آقای صادقی در توییترش فقط یک کلمه سلام نوشت و این در اشاره به آیه‌ای از قرآن داره که وقتی جاهلین و نادان‌ها شما رو مورد خطاب و فحاشی قرار دادن بهشون بگین سلام. اما دلیل اصلیش به گمان من این هست که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه، هرچند در دوره‌های پیش هم بوده ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است، نوعی پنهانکاری است. به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کننده فعالیت‌های سیاسی جریان افراطی است و تأمین کننده ماشین سرکوب هست، اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه. هر کسی که به این گنج قارون‌ها نزدیک بشه چون مار مورد گزش قرار می‌گیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون‌ها نزدیک نشه. دلیل دیگه‌ش هم این هست که آقای صادقی نماینده مجلس هست و این نگرانی وجود داره که همسال آقای مطهری تکثیر بشن، چون این نوع برخوردها هم به جامعه مدنی، به رسانه‌ها، به مطبوعات سوژه میده، انرژی میده و هم در مجلس انگیزه ایجاد میکنه و تحرکات رو بیشتر میکنه.
در واکنش به اقدام ماموران قوه قضاییه برای بازداشت آقای صادقی، بهرام پارسایی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برای بررسی جوانب این مسئله روز دوشنبه امروز نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فراکسیون امید برگزار خواهد شد. پیش از این مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم گفته بود که نحوه احضار آقای صادقی از طریق مجلس پیگیری خواهد شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، علی مطهری نایب رئیس مجلس و شمار دیگری از نمایندگان مجلس با تماس با آقای صادقی و با انتشار بیانیه با انتقاد از این اقدام قوه قضاییه حمایت خود را از محمود صادقی اعلام کردند.
گزارش جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران سیاست‌های کلی خانواده مصوب آیت الله علی خامنه‌ای را برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. در یکی از بندهای این سند بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و حمایت دستگاه‌های حکومتی از این دسته‌بندی تاکید شده. در همین بند از دستگاه‌های دولتی خواسته شده تا به زنان و مردان در ایفای نقش و رسالتی که این سند برای آنها در نظر گرفته کمک کنند و همچنین از مقام‌های مسئول خواسته شده نهضت فراگیر ملی به راه انداخته و زنان سرپرست خانوار را به ازدواج دوباره تشویق کنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
بر اساس اطلاعات سایت ثبت احوال جمهوری اسلامی، تنها در سال 94 17741 دختر زیر 18 سال ازدواج کردند. بر اساس آمار همین سایت، تقریبا در برابر هر 4 ازدواج یک مورد طلاق به وقوع پیوسته است. ماه گذشته جمعی از پزشکان در نامه‌ای به وزارت بهداشت از آمار 350,000 فقره سقط جنین در سال ابراز نگرانی کردند، آماری که وزارت بهداشت آن را تکذیب کرد اما بر ضرورت جلوگیری از سقط جنین همچنان تاکید داشت. در همین حال مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده که 87% زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعالند و علی‌رغم همه تلاش‌های سیاسی اجتماعی برای بالا رفتن نرخ موالید در ایران، در یک سال گذشته رشد جمعیت از 1.8% به 1.9% ارتقا پیدا کرده است. در میانه همه اینها، روز دوشنبه معاون رئیس جمهور اسحاق جهانگیری سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، گامی جدی در عقب‌گرد حقوق و برابری زنان محسوب می‌شود.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون میده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده، همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجاعی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در ارتباط با زنان بهش اشاره شده و همینطور تلقی اینی که تحولاتی که ما در حوزه خانواده در 2 یا 3 دهه گذشته زندگی کردیم و بخشی از پویایی جامعه ایران بوده، بیشتر نتیجه توطئه‌های دشمنان، جنگ نرم دشمنان و عواملی بوده که از بیرون به جامعه ایران تحمیل شده. اینها مواردیه که در حقیقت بسیار قابل تأسف است در تحلیل این طرح هنگامی که ما این طرح رو میخونیم.
در این ابلاغیه از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده تا بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان تاکید کند تا هدف کلی این طرح، یعنی جامعه ای خانواده محور، تأمین شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد اما میگوید با بخشنامه نمیتوان ساختار اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تغییر داد.
خانوارها با توجه به اوضاع اقتصادی، با توجه به درآمد و هزینه هاشون و چشم‌اندازی که نسبت به آینده دارن، تصمیم میگیرن که خانواده چه شکلی داشته باشه، چند تا بچه داشته باشه یا توزیع نقش‌ها چطور باشه. در 10 سال اخیر ما شاهد یه دگرگونی هستیم، هم در ساختار خانواده و هم در کارکردهاش و هم در حتی توزیع قدرت در درون خانواده. و البته این فرایند چیزی نبوده که مطلوب حاکمیت باشه، چرا که حاکمیت در واقع اون انگارهایش که به صورت بخشنامی یا قانون دیکته میشه، نگاه یک گروه معینی از جامعه رو بازتاب میده و این سازگاری نداره با اون به اصطلاح فرایند اقتصادی اجتماعی ایران که میره به اون سمتی که طبقه متوسط نوین شهری در واقع گسترده و گسترده تر بشه و این طبقه البته انگارها و هنجارهای خودش رو داره که به هر حال یک چیزی است که بخشش بین المللی، بخشش مربوط میشه به داخل و البته این باعث میشه که سهم حاکمیت در این که تأثیر بذاره و اون رو هدایت بکنه بسیار اندک میشه.
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خطاب به معاونت امور زنان و خانواده وزارتخانه های مختلف را موظف کرده است تا با ایجاد نهضت فراگیر ملی، ازدواج موفق و آسان را برای همه دختران و پسران تسهیل کنند. از وزارت دادگستری نیز خواسته شده تا نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده را بازنگری کند. وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا با ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها و توانمندسازی آنان از دغدغه های آینده خانواده ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن بکاهند. با این همه سعید پیوندی میگوید که نمیتوان به راهگشا بودن این طرح دلخوش کرد.
به نظر من اون چیزی که در این طرح در حقیقت عجیب هست اینه که در هیچ جایی اثری از درک واقعیت‌های امروز جامعه ایران، ذهنیت جدیدی که در جامعه رشد کرده، وضعیت جدید زنان و مردان در جامعه و به خصوص مطالبات اونها نمی‌بینیم و این خود به خود نشون میده که ما در حقیقت در مقابل طرح یک جامعه مطلوب از سوی مسئولین هستیم که احتمالا اثر به جامعه قابل درک نیست و به خاطر همین هم این شکاف و این مشکلات از نظر مسئولین به وجود اومده. بنابراین از همین حالا پیش پیشبینی کرد که این طرح‌ها تحول اساسی در وضعیت جامعه ایران به وجود نمیاره، برعکس تنش‌های موجود بین نگاه رسمی، بین فرهنگ رسمی، بین نگاه مسئولین و جامعه و فرهنگی که در جامعه در حال تغییر و تحول است، این شکاف‌ها رو زیادتر می‌کنه و یه نوعی در حقیقت ما یه جامعه داریم که بیگانه است با مسئولینش و مسئولینی که با جامعه خودشون بیگانه هم و قادر به تشخیص گرایش‌های فرهنگی جدید و مطالبات جامعه متاسفانه به خصوص در حوزه نقش‌های مردانه و زنانه، خانواده و همه مسائلی که در این طرح ازش صحبت میشه نیستن.
این ابلاغیه مقرر کرده است تا کلیه دستگاه‌های دولتی در مدت 3 ماه گزارش عمل کرده خود را در این حوزه به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه دهند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و ما نوبت رسیده به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب ما رو در جریان تازه ترین خبرهای دنیای ورزش قرار خواهد داد.
فدراسیون والیبال ایران برای استخدام یک سرمربی جدید برای تیم ملی این کشور با چند مربی سرشناس خارجی وارد گفتگو شده و منتظر اعلام شرایط آنهاست. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اعلام این خبر همچنین علت قطع همکاری با راول لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی این کشور را اینگونه توضیح داد.
با توجه به بررسی‌ای که انجام گرفت ما دیدیم که با توجه به نیازی که ما داریم تا المپیک 2020 و اون نقاط ضعفی که تیم ما داره، طبیعتاً ایشون نمیتواند به اون خواسته‌هایی که ما داریم گزینه مناسبی باشه.
صعود تاریخی والیبال ایران به بازی‌های المپیک که برای اولین بار رقم خورد یک موفقیت در کارنامه راول لوزانو در مدت هدایت تیم ملی ایران بود. سومین دوره پیکارهای کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان با حضور نمایندگان 11 کشور از جمله ایران و آمریکا از عصر امروز به میزبانی اوکراین آغاز می‌شود. طبق برنامه آزادکاران 13 تیم باشگاهی از کشورهای ایران، آمریکا، ارمنستان، مجارستان، گرجستان، آذربایجان، بلاروس، ترکیه، مغولستان، قرقیزستان و اوکراین میزبان بعد از ظهر سه‌شنبه وزن کشی می کنند و رقابت‌های خود را طی روزهای 4 شنبه و 5 شنبه برگزار خواهند کرد. تیم‌های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 25، 15 و 10,000 دلار جایزه نقدی دریافت می کنند. ایران در 2 دوره قبلی این مسابقات به عنوان قهرمانی رسیده است. از تهران خبر می‌رسد تمرینات آمادگی تیم راه آهن به دلیل مشکل شدید مالی و نامشخص بودن وضعیت مالکیت این باشگاه تعطیل شد. راه آهن یکی از قدیمی ترین و ریشه‌دارترین تیم‌های باشگاهی تهران است که مالکیت آن را تا 2 سال پیش بابک زنجانی، میلیاردر معروف نفتی که همکنون در زندان است، بر عهده داشت و همکنون در توقیف دادستانی تهران است. رشیدی، مدیر عامل باشگاه راه آهن، دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید اعتصاب و اعتراض بازیکنان این تیم از دادستانی تقاضای کمک کرد. و فدراسیون فوتبال ایران در حال رایزنی با فدراسیون فوتبال هلند برای انجام یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور است. انجام بازی‌های تدارکاتی و دوستانه با تیم‌های درجه اول جهان یکی از خواسته‌های اصلی کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران بوده است، اما به دلایل مختلف این امر محقق نشده. بر پایه گزارش‌ها تیم فوتبال ایران یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ساحل عاج در دستور کار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رو شنیدیم از فریبرز غریب. باید بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم فرصتی دارم که یادآوری بکنم که شما میتونید توی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو در جای مختلفی دنبال بکنید، هم خبرها رو اونجا ببینید، هم جایی مثل اینستاگرام عکس‌های متفاوت و متنوعی رو از رادیو فردا مشاهده بکنید. برای اینکه توی اینستاگرام بتونید ما رو دنبال بکنید باید برید به instagram.com/radiofarda، رادیو فرداش سر هم هست، اگر که سرچ بکنید هم میتونید راحت پیدا بکنید و اونجا دنبال بکنید عکس‌های رادیو فردا رو. همچنین در تلگرام هم رادیو فردا حضور فعالی داره، کانالی داره، میتونید اونجا هم بپیوندید به کانال رادیو فردا در آدرس telegram.me/radiofarda. ضمن اینکه از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید به @fardagram و اونجا نظرات خودتون رو بگید درباره تحولات مهم ایران و جهان. و همچنین به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید و نظر بگید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. اگه از اون دسته از شنوندگانی هستید که هنوز علاقه مندید که زنگ بزنید، میتونید به پیامگیر زنگ بزنید و نظر خودتون رو بگید. من کیوان حسینی هستم، از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با هم میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسم‌فرد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدیم به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشگانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر، تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیبایی است، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا ربود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگ‌آور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگ است را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه هاریست، از مجموع شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموع شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک بار همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من واپسین دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتاب‌های منو برای من چاپ می‌کرد و بعد می‌ذاشت توی کامیونکی و می‌آورد 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم می‌شدم. یعنی باید می‌رفت شب شعرهایی درست می‌کردم یا در سخنرانی‌هایی که این سوی آن سوی این بیدار کجای پهناور برای من می‌ذاشتند بعد این رو می‌بردم و می‌خوندم و خواهش و تمنا می‌کردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارامو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه اینکه در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNS، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرن در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از اونجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره سخنهایی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه، اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشان نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اون یه شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگه نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه‌هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از نوبلان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. بقیهش اما شاعری قصیده سرانی در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری روایی سرا، برای که روایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باراوری است. من امیدم بر این است که پس دکم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدون اینکه ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است. و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ، نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش میدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم واقعا ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند. و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا هم اکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان ده‌ها جلد از آثار منتشر نشده‌اش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.